بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ذات الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا از تو که مرمون این طور در بحث سالان چند بار از که مرمون شه بعد از لح متعرض لعب و لعب یا لعب و لغوم شدن حبیتا به لحاظ مفهومی لعب تقریبا سرگرمی و خوشگذرانی لعب بازیه بازی کردن و لغوم کارهاییست که انسان در از اغرایی نداره که بی خود مثلا بیهوده تصویه تکان لغوه لغو اصطلاح نیم همکه سه تا معنا گاهی با هم دیگه اتفاق پیدا میکنه ممکنه عمل واحد هم لح باشه هم لحن باشه یا مثلا لح باشه یا لح باشه لیکن سه تا مفهوم جداگانه هستن انتباه خارجی ممکنه که باشه الان مرحوم شیخ بعضی از آیات و بعضی از روایات رو آورده در این که مثلا عنوان لح با لح یکیه لیکن نه دو تا عنوان جدا هستن ظاهر آیه هم همینه نماهاد الحیات الدنیا لعبان و لحن و درست هم هست این که تعدد و چون در بحث لعب ما دیگه متعرض شدیم دقیقا برای اطلاق و حرمت نداریم در مثل لعب و لغو هم نداریم دقیقا به کلمات خود شیخ و تعلیقاتی گفته مراجعه بشه دیگه خیلی ارزش بحث ندارم بعد از حرف لام وارد حرف میم شده حرف شیخ مده من لایسته قل مده متعرض این عنوان شده و فرمانه این هم حرام بل قبیه می گفتن قبیه هم شه عقل هم که انسان کسی رو که استحقاق و مرده نداره مرده نداره که این مرده مرده استحق و مرد یا مرده کسی که استحق و زن غالبا در این ظلم ها و این عناوین حالا ظالم باشه در اقتصادی از نظر سیاسی یا ظالم باشه در اقتصادی مثلا به قول قدیمی خواجگان و سرمایدار ها و با این معنی فعودال ها و الاخری به هر حال اون کسی که بیگ نهی از انها ظلم میکنه هر نهوه ظلم بود غالبا این مد رو در اونجا به کار میبرد لیکن در واقع فرق میکنه فرقی نمیکنه مثلا یه بقبایی در واقع چه چیزی بگه که لایسته بود یا در واقع چه چیزی بگه که اصلا آدم بدی هم هست فرقی نمیکنه از نظر شرعی هیچ فرقی در اونجا نداره اون متعارف خارجیش اینه و اینکه این کار قبیح خب معلوم داره دی از مواردش کسب مثلا شأن صفاتی بر اون ذکر بکنه در عده از مواردش حالا مثلا اضافه بر این که حالا عنوان کذب داره ممکنه مثلا یک مثلا بگه مثلا این بقال فلان فوق‌العاده است همه بیان از این جنس بخریم مثلا خب این کار درستی نیست وقتی میدونه که آدم صالحی نیست آدم بدیه تشویق مردم به خریدن از اون هم بده شما از این مثال عادی بگیم تا سلطان در سلطان دیگه خواهی نخواهی چون دایره کارش توسعه بیشتری داره خواهی نخواهی قبحش بیشتر خواهد شد و عنوانش بیشتر از کلم بیشتر مرد رو روی زلمه روی جائرین سلطان جائر سلطان روی این عناوین بردن لیکن این خصوصیت نداره بر غیر از این جهت حالا قبحی که ناشی از کز باشه یا اون ارائه به جهل و جهل دیگه باشه در طول تاریخ اصولا این شعرها این شعرهایی رو که در مده زلمه به قول ما میگفتن این بیشتر جنبه مثل همین که امروز هست مثلا فیلم‌های سینمایی درست میکنن تبلیغات میکنن این در حکم همینه سریال تلویزیونی برای این که برای تایید یک مقام فاسدی برای تایید یک شخص فاسدی شخصیت فاسدی یک عنوان حقوقی فاسدی هرچی که هست فهم میکنه این در سابق بود یعنی یکی از عواملی که زلمه به اصطلاح ما سعی میکردن تثبیت بکنن همین شعر بود و این شعرها خوب میدین در اون زمان خونده میشد نقل میشد و تأثیر بسیار بزرگی در روحیه مردم داشت فرق نمی کنن ایرانی بودن عجم بودن عرب بودن البته مجتمعات بشری تأثیر و تأثیرشون به شعر یا چیزهای دیگری خواهی نخواهی کم و زیاد داشت اما اصل مطلب یکی بود و این عنوان که مده زلمه مثل معونه زلمه اون هم حرامه این هم به عنوانه تو بعضی از روایات آمده به عنوانه با قطع نظر از ضعف روایات و بعضی از اطلاقات هم نیش تمسک شده و این هست این واقعیتیه نمیشه این کار کرد مخصوصا میدونی شما در شعر فارسی و عربی گاهی در حق افراد زلمه تعابیری که خیلی سنگین و خیلی غیر متعارف به کار بردن، بلکه میشه گفت اگر خدای نکرده تعبیر به جایی برسه که به حسب ظاهر، چون تعبیر اونها که خب معلوم باید همیشه کنیم بر مبالغه تا کس نشه، اون شعر داره نه کرسی فلک نهل اندیشه زیر پای تابوسه بر رکاب ملک ارسلان زنن، یعنی جایزه گنده هم میشه. خب این مبالغه است دیگه، خب این ملک ارسلان برون افلاک رحمت بگید تا به پای ملک ارسلان برسید، این مبالغه است و شواهد و عرفی بر مبالغه منش وجود داره، اینجا بحث میشه. اما گاهی اوقات از این بالاتر میره، اون معلوم نیست به حد درمی حرمت اکتفا بکنه، از در اونها شبهه کفت داره. شاید عرب زنسون تو ذهن نیست کتابون خودش هم میگه ماشه لا ماشاعت الاقدار، اون چی که تو بخواهی نه اون چی تقدیر الهیست، خیلی نجیب ماشه لا ماشاعت الاقدار فه کن فانتر واحد و قهار. خب اینو کفر دیگه، این مباری هم رو بر مبالغه هم میشه کرد، این بیه انصافه فه کن فانتر واحد و قهار دیگه، این از حد مباری توجیه مباری مگه این که تعبیر کنه از برسنگ و بدبختی چیم چیم باید شما یه پولی گیرش بیاد، یعنی تعبیر بکنه ولی این که بزازار کفره، یعنی این مبالغه هم یه حدی داره، یا میشه اون شاعره میشه حد هم به بر مبالغه کرد. اما این شعر که خطاب سلطانه، حالا هم تو زنان نیست شادش که سلطان شد، بله بله، حالا مگر این جهاد دیگه میباشه ماشه اطلاع ماشاعت الاقدارو فه کن فانتر واحد القهار استجیب. الان که به مکان این مطلبی که من اون شعر فهموندم فی نفسه درسته صحیحه، یکی دو تا روایت هم آوردن آیه مبارکه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ایشون ذکر کردن آیه خودم اعتراض کردن این لا ترکنوا مال مرد نیست، مال مأمون و ظالم، راسته حرف مأمون آیه خودم درسته، نمیدونم اینا درست، این آیه مبارکه ظاهرش در مأمون و ظالم نه مرده، ولا ترکنوا همین مردی که الان نقل کردیم این میگن ولا ترکنوا الی، لکن من فکر میکنم البته فکر خود منه، چون توی یک روایتی که در مدح ظالمه این آیه هم آمده تو حدیث مناهی، شاید شیخ از اونجا گرفته، احتمالی که من عرض میکنم چون بحث رو میخونیم، حالا اون روایتش الان بخونم، من البته شیخ ننوشته ها، نوشته یدو بولو تعالی مرحوم شیخ قدس الله سره ننوشته که این به اصطلاح از روایت من میخوام نقل بکنم، لکن انصاف قصه شاید مثلا اون مصدری که شعر کتابی که دیده این توش بوده، حالا مثلا مرحوم شیخ قدس الله سره یادشون رفته که، یعنی توجه نکردن که این به اصطلاح ناظر به روایت، این جزء یکی از روایات عرض کنم که روایتش الان فقط بخونیم، روایت در تو در کتاب فقیه آمده در حدیث مناه نبیه، چون اینا ما زیاد توضیح دادیم که وقت رو نمیگیرم، از که حدیث مناه نبی جمعی از مفرداتش ثابته، این هیئت ترکیبی مجهوله، از این هیئت ترکیبی رو کسی جعل کرده، چون پنجاه تا حدیث ها ضعیف صحیح از پیغمبر بوده و ارزش همه به هم چسبونده، یکی کرده یک سند جعل کرده برده، این ارزش نداره، لکن و از منفردات صدوق هم هست و اسم این شخص که شعیب ابن واقد باشه اصلا نیاورده، ایشون از حسین پسر زید نقل کرده، این شعیب ابن واقد هم بسیار فلان مجهولا در کتب اهل عامه آمده، شاید هم اون باشه نمیده، برای فعلا اصلا این شخص نمیشناسیم کلا، این شعیب ابن واقد رو از حسین ابن زید از شد سابقا بعد از شهادت زید کوچیکترین بچه ایشان حسین ابن زید یک سال یا دو ساله بود، این امام صادق بزرگ بودن، خیلی هم اهل عبادت و گریه و دعا و اینا بود، معروف است به زدمه، عده زیادی از سادات حسینی کرام ها داریم به ایشون برمیگردن، حسین ابن زید و در اینه بنه ها عن المرده، این برای همین مرحوم شیخ نوشه علامه این عنوان رو آورده، این عنوان رو علامه آورده از این روایت گرفته شده، چون هر عنوانی که ذکر میشه باید مستند به دلیل شرعی باشه، نکتهش اینه و نه ها عن المرد و قال، یعنی قال رسول الله احثو فی وجوه المدداهین التراب، هر ما اینه بریزید به قول فارسی خاک برسن به اون مدداه بگید خاک برسن خاک رو صورتش بریزید و قال من تولا خصومت ظالمه او اعانه علیها ابسون به نظر به بیه ملک الموت قال و ابشر به نعمت الله و نار جهنم، این مرده نیست، این برای همراهی با ظالم و بعثن مسیح. و قال من مده سلطانن جاهرن و تخففه تخففه سبک بشه و تضرع و تواضع بکنه له تمعنفی کان قرینه فی النار. اینی که عنوان مده ظالم رو مستقلن گرفتن مال اینه، اینی که مثلا آیا خودی تحجیب مثلا دیگران که مثلا کذبه یا مثلا معمونه ظالمه، چون به عنوان تو روایت آمده اینو عنوان مستقل قرار داده مرحوم شیخ، مده من لایسته قول مده به عنوان مستقل قرار داده، بعدش معمونت و ظالمه. بعد از این مسئله چون این مده با دار میمودار بعد معمونت و ظالمه. و ظاهرن همین عنوان مده باشه. کان قرین هم فی النار و قال، خوب دقت بکنید، و قال این قال رسول الله، قال الله تعالی ولا ترکن الذین ظلموا فتمسكوا النار. اون کسی که مرحوم شیخ گفته بیعت الله علیه قال تعالی، حالا خوبی اشکال میکنه، اشکال های خوبی وارده، لیکن میگم مرحوم شیخ ظاهرن، حالا شیخ هم چون اگه بود مینه به شیخ که از اینجا گرفته، چون حدیث رو اشاره میکنه، اما این قطعش نیورده. احتمالا اگر توسط شده به این که مده ظالم جایز نیست، به این آیه ولا ترکن، به این حدیث قال الله تعالی ولا ترکن، انصافا این حدیث ظهور نداره که امام پیغمبر اکرم آیه رو تطبیق بر مده کرده باشن، چون این حدیث مجموعه معونت و ظالم این حدیث مجموعه کارهاییست، مده ظالم رو که از مصادیق معونت و ظالم پس لا ترکن الذین ظلموا خود رو کنه الى ظالمین محمد و ظالم، حالا اون شامل من و لزام داره. و قال من ولا جائرن علا جوره کان قرین هامان پی جهنم. و قال و من الى انقال و لحظ کرد و من علم صوتن بین یده سلطان جائر جعل الله و دارک صوت یوم القیامه ثعبانن من نار. یک اجتهاد ثعبان گاهی به مطلق مار گفته میشه، گاهی مارهای بزرگ به اصطلاح افعی بزن ثعبان منار طوله سبعون زراعن. حالا یه روایتی داره که ستین، حالا اینجا که سبعون نمیشه. یسلط الله یسلط الله علیه فی نار جهنم و بئس المصیر. دونه دونه روایت بوده بعدش هم چسبونده که اساسا که به مکان این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن، چون آل خویی به شیخ اشکال میکنن، من فکر میکنم مرحوم شیخ از آن از جای دیگری که این حدیث نقل کرده، یعنی مطلب فقهی رو نقل کرده، نظر اون آقا به این روایت بوده، از اینکه حواس شیخ هم نباید خیلی پرت باشه، از جایی نقل کرده، یا مثلا ایشون مده ظالم رو به خصوص داره، اما اختصاص مده ظالم نداره، من باید صحب اون مده هم به نظاره
رکون، یعنی آن
حکومت
یا اعتماد
بر اونها؟ ظاهر هر دو رو شامل بشه، اعتماد بر اونها، تمایل به اونها، میل کردن به اونها،
من هم استقرار دیگه
بله، بیدیش هم مده مثلا نه، آقای خب یه ظهورش در معونته مده کردن و شعر در مدهش بودن، این رکون بودن نیست، کمی خفا داره راست ده، کمی خالی از خفا نیست. حالا چون مرحوم شیخ این آیه رو آورده و آقای خوی شاکته، ما تا این حد فقط نوازی بگیر، شاید نظر مبارک برام شیخ میگه چون تو حدیث آمده، شاید نظر شیخ بیم میگم شیخ نمیگه این مطلب رو، من دارم میگم ولی گفت تو که خودش هم میفهمه، در واقع اون حدیث از سند ضعیفه و علا تقدیر بس آمده، معلوم نیست که این چون داره وقال وقال وقال، معلوم نیست این تطبیق معنی باشه، چون این آیه ناظر این روایت ناظر به معنی هم هست. علا یه حاله چون ما الان به هر حال عنوان عام رو معنی و ظالم میدونیم دیگه، حالا عنوان مده من لایسته و متعرضش نمیشیم، چون روایتش همینجاست یکیه و دلیلش هم یکیه، به همون دلیل عام تمسک میکنیم. پس در حقیقت مسئله 21 چند دومه اون رو بمیرسیم، مسئله 22 معونت ظالم.
واسه اگه مثلا کذب نباشه طرف ظالم هم نباشه اون مشکل نداره،
کذب نباشه بدون مبالغه هست مثلا مثلا همین شعری ها که مثلا بله اون شعر دیگه داره آقای کی اون فراتی اون سوری جوزا سحر نهان همایل برادرم، یعنی غلام شاهم و سوگند، این معلوم جوزا یه خود فلکی زد تو شاه نده اون بودن جایزه خاصی داره، یکی از شعرهای خیلی عجیبه در فارسی. الان این کیف ماکان چون میدونیم مبالغه است، ممکنه کذب نباشه. تو توضیح دادیم که اگه شواهد باشه که مبالغه است کذب نیست.
پس با عنوان ثانوی حرام میشه خودش.
بله با عنوان. اون وقت در کتب ما، در کتب حدیثی توضیح حالا باز چون اول حدیث بشیم، شیخ هم خلاصه بحثی که شیخ داره من از الان بگم و تا آخر بحث را خلاصه بحثی شیخ بگم، روایت میخونیم و متعرض این میشیم که آیا مطلبی که شیخ دارن درست دارن. شیخ سه تا عنوان فرض میکنن، یکی این که اعانه ظالم باشه، عون ظالم باشه، کمک بکنه عملا، مثلا زندان بگیره بره تو یابونها افراد رو بگیره، کارهایی که زنن میکنن و کسی به اونها کمک درزه، این دیگه مسلم حرامه. آقای خویی عرض کردیم، این من توضیحش رو مفصل عرض کردم، از همون قرن دوم که علمای اسلام مسائل شبیه این مطرح شد، مثل همین اعانه ظالم و اینها، یا مثلا انگور بفروشه برای کسی که شراب درست میکنه، در بین علمای اهل سنت عنوان اعانه بر اسم مطرح شد. حفظ کردیم اعانه بر اسم در قرآن نیست، تعاون عدد اسم هست نه باب افعال، تعاون. البته هر دو از ماده اونه، اون یعنی کمک. اصطلاحاً اون اینجوری حساب میکنه، کسی حرام رو انجام بده شما کمک برای حرام باشه. اینه من چند بار توضیح دارم، یک کسی داره مثلا شراب درست میکنه، شما انگور بشنید که اون شراب درست. پس اون اصطلاحاً اینه که شما به اصطلاح فنی و اصولی عمل شما یکی از مقدمات طولی ایجاد حرام از دیگری باشه، که از مقدمات دیگه در طول ایجاد حرام از دیگری باشه، این رو عم میگن. حالا اون بحث دیگه از قصد اون بحث روشن شد. اگر عملی رو انجام بدید برای مقدمه حرام از شما باشه، مثلا سوار ماشین بشین که بین یک جایی مثلا مستجور بالله مثلا غیبت بکنید به باب مثال، اگر این باشه اگر سوار ماشین نشه اصلا این غیبت نمیشه، این رو اسم روشن مقدمه حرام. سابقا هم عرض کردیم خیلی این علمای اسلام ظرافت به کار بودن، مقدمه حرام رو تو اصول آوردن، اما اون اعانه بر اسم رو تو قواعد فقهی آوردن، نه تو فقه آوردن نه تو اصول. این چیزی ما بینم تو قواعد فقه الان هم ادهی که قواعد فقه نشن مثل استاد منوال بزنردی، یکی از قواعدشون اعانه بر اسم، یکی هم عنوان اعانه بر اسم. این عنوان اعانه بر اسم نه تعاون، تعاون در قرآن هست، عنوان اعانه بر اسم در فقه اسلامی بود. دقت بکنید این از همون قرن دوم شروع شد و عرض کردیم اصولا فیلم گفتن مسائلی پیش میاد که ما در روایات و آیات نداریم، این اسمش اجتهاد، مثلا اجتهاد این بود موضوعات جدیدی که حکم داریم حکمی رو پیدا بکنیم، از راه های متعددی برای پیدا کردن حکم بود، یکیش هم این قواعدی که از قرآن استخراج کردن. وقتی این طور شد، اعانه بر اسم فعل شما یکی از مقدمات طولی ایجاد حرام از دیگری باشه، اسمش عمه، خودمون حرام تو انجام ده اسمش فعل بود، مثلا شراب درست میکنه این اسمش فعل بود، شما شراب انگور بهش میفروشید این اسمش عمه بود. اعانه یعنی ایجاد عمه. وقت از همون قرن دوم آمد تو روایات ما این مطلب دقیق نیامده، چون قرن دومه بیشتر روایات تو کتب فقهی ما هم نیامد، یعنی از اواخر اول قرن سوم اینا اواسط قرن سوم که دیگه فقه شروع شد به تدوین، عنوان اعانه علی اسم نیامده. در قرآن عنوان تعاون هست، تعاون آلتن باب تفاول دیگه غیر از اعانه. یه روزی هم عرض کردیم توضیح مطلب رو، اون عبارت از این است که انسان مقدمه فعل انجام بده، اگر این از یک طرف باشه باب اعانه رو به کار ببره، اعانه. اگر از دو طرف باشه به این جور که من کمک این آقا باشم در یک عمل، اون هم کمک من باشه در عمل دیگه، پشت سر هم واقع بشه، مثلا نستجور و لانا کمک کردم این آقا مثلا قتل انجام داد، اونم کمک کرد که من مثلا دزدی کردم مثلا، اینو در لغت عرب با اون مفاعله بکنه، آون هم بود، اینو در باب عرب و در عرب هیئت با اون مفاعله بکنه. اما اگر نه یه جوری باشه که در آن واحد بخواییم هیئت اجتماعیه هر دو، این کمک برای اونه در آنی که اون کمک برای اینه، این رو باب تفاعل به کار میبرن.
البته تو تو لغت تعامل رو معنی اهانه آورده.
خب بعدها شده این اصطلاح شده.
در خود قرآن هم تعاون غالبا
بینمیسته
به
کار دارد.
چه
تعاون هم کلوان؟ اتفاقا این تحقیل مانفاق مانفاق جهر اسفانی مانفاق جهر اسفانی همین رو ادعا کردن من یک شد تا صبح قرآن رو برد دادم من مستمیان احراز کنم غالب مسادم. آقا ایشون احراز نکردن صاحب جواهر احراز که دارم خودم احراز هست. ایشون احراز نبرد الان که به مکان تعاون خوب روشن شد. حالا اون بحث دیگه ایست که ما گفتیم که ممکن است اعانه رو ارجاع بدیم به تعاون. اما خوب دقت کنید در میان اهل سنت جا افتاد مطلب یادم وقتی که اشتهاد شروع شد کاملا این مطلب جا افتاد. در میان روایات ما دقیقا جا نیفتاد. حالا بحث دیگه داره که چون روایات صریح نیستن نه در اثباتش نه نفیش وارد اون بحث نمیخوام بشم. در فتاوای اصحاب مثل مرحوم شیخ خطا بعدها شیخ طوسی و دیگران بازم این نیفتاد. تدریجا از زمان مثل علامه یا مثلا شیخ طوسی در خلاف نمان سنیان و متعرض بود این یواش یواش در فقه ما وارد شد. پس این بعدها در فقه ما عنوان اعانه علی ارث وارد شد. از زمان محقق کرکی قرن دهم بحث زد این شد که کدام اعانه هست کدام نیست. مثلا فرض یک نظام فاسدی فرض بر مکه و مدینه هست حج رفتن ما اعانه برای حزم هست یا نه بحث گران. این بحث مناقشات این از زمان محقق کرکی شروع شد دیگه. این مناقشات رو اخذ رو هم دیگه شما قصد داره شما اعتبار تحقیم ما اعانه بحث هم مطرح شد. فقهای ما این نکته رو تحلیل تاریخیش هم نکردن که چرا این بحث مثلا از زمان بعد مرحوم مقدس اردبیلی هم یک تحقیق خاص در حقیقت تا آوان و اعانه بر اسم اینکه حقیقت اعانه بر اسم چیه تا اینکه امثال صاحب جواهر هم تشان قلب جواهر باشه فعلا من برد نیست. جواهر اول رسو گفت اعانه غیر از تا آوانه و گفت اعانه بر اسم و دلیل برش نداریم. تا آوان چرا؟ تا آوان این است که چند نفر با هم دیگه در آن واحد مثلا پنجتن با هم دیگه نفر با کجا این میگن تا آوان که کلون اونون للآخر تا آوان این نه اینکه فعل من مقدمه ای باشه در این طولیه برای فعل او اون اعانه است. اگر فعل من مقدمه شد میشه اعانه با هم دیگه انجام بده میشه تعاون.
مرحوم صدوق تو علل به آیه تمسک کرده برای توجیه صلح امام حسن یعنی مد نظر فقهای ما بوده منتها حالا
علل خب از کتب صدوق نیست. وقتی ما میگیم کتب فقهی مثل فقیه مثلا یا در بس مومنه مثلا خوب دقت بکنید من بخواب چون در اینجا در بحث معونت ظالم خوب دقت بکنید مرحوم امثال صاحب مستند مرحوم نراقی به این آیه تمسورات آمان الاسمال بود ما من این برای نمز کنم آقای خویم اشکال میکنه از زمان صاحب جواهر بلکه شدم قبلش این بحث یه دفعه پیش شیعه مطرح شد که اصلا تعاون علل اسم حرامه اعانه علل اسم حرام نیست. اگه شما تو باشی آقای خوبی معلوم بشینه که آقای در اسم حرام نیست. بلا که چی
آقا
تصادفا منو آقای اصفهانی که شما اصفهانی تو بحث لازره تفاعل به این معنا میگه تزاره به زیدون و عمران اون حالت لحاظ میکنم که دارن همدیگر میزنن تصریح میکنه نه
بله
نه ایشون در همون دیگه معنی رو ایشون بحث فرق بین مفاعل و تفاعل به این میذاره که اگر صدور فعل از یکی شد بعد اون جواب داد باز این جواب داده میشه مفاعل. اما اگر صدور در حال صدور از هر دوست بخواد حکایت کنه باب تفاعل داده این آزی برای ما این نهیم اسمانی داده روشن شده. پس تدریجا از زمان صاحب جواهر به این طرف اعانه بر اسم یواش یواش این بحث مثلا به نوع آقای خویی که از اعانه بر اسم حرام نیست
بلا انگسته
اون اعانه اسم تعاون علل اسم حرامه روشن شد. البته مثل من و آقای خویی گفتن اعانه علل ظلم حرامه
عنوان مستقل
بحث عنوان مستقل اینم از قرآن نیست از آیات روایات خود دقت کرد، یکی اعانه علی اسم، اعانه بر اسم، ایشون فهمیدن حرام نیست. یکی اعانه بر ظلم، ایشون فهمیدن اون حرام، خصوص اعانه بر ظلم حرام. سیر تاریخی قصه روشن شد که این چه کار شد بین علماء اسلام و چطور شد وضعی که علمای شیعه اتخاذ کردن. اون وقت در روایات ما عنوان اعوان و ظلمه هم داریم، یعنی ممکن است یک کسی جز اعوان ظالم باشه لیکن کمک تو گناه نکنه، تو ظلم نکنه، مثلا جز اطرافیان ظالم و حواشی ظالمه لیکن عملا یک ارتکاب جنایتی انجام نده. مرحوم شیخ فهمده این دو عنوان حرام، آرزوی هم قبول کردن، این دو عنوان حرام، یکی اعان ظالم این حرامه، یکی این که یعد من اعوان ظالم این هم حرامه، سوم این که عملی رو برای ظالم، پس اون برنامه رو برنامه بزنه بود بیاره روز از اینجا رو برنامه بکنه، نه جزء اعان علی ظلمه، نه اعان علی اعان ظالم هست، نه عنوان اعوان ظلمه، یک کاری رو داره انجام میده. مرحوم شیخ مفت بگه این دیگه حرام نیست. آیا خوبی هم بایشون هم تو شیخ روایت رو دیگه زارش نم حرامه و سعی کرده جواب بده. این کل بحث اعانه بر، یعنی اعانه معونت و ظالم و ملح و ظالم، این بحثی به که مرحوم شیخ انصاری مطرح هم. اما روایات من عرض کردم سابقا مرحوم صاحب جواد و سائر گاهی در یک باب واحد روایت تقسیم میکنه، اینجا هم همین کار کرده تقریبا. اگه آن میخواد نگاه بکنن در کتاب وسائل ابواب ما یبتسم جلد 12 چاپ قدیم، ابواب ما یبتسم باب 42 تا 52 تقریبا و خود 52 در همین حول و حوشه، یا معونت الظالمین یا ولایت من قبل الظالم یا فلان، شاید یک بابش در وسط مناسب نمون، حدود 11 باب رو ایشون تیکه پاره کرد، روایت رو تیکه تیکه کرد. طبعا یک مقدار از این روایات اعانه ظالم و ولایت از یک مناسبتی هم تو امر معروف و نهی از منکر آمده، تو بحث جهاد و امر معروف اونجا وارد شده، لکن چون خوب دقت کنید چون نکتهش این بوده که با اعانه ظالم اکتساب مال میکنه، به این جهت هم تو مکاسب آمده، به این لحاظ که اگر اعانه ظالم کرد یا جزء اعوان ظالمه بود و پول گرفت، این پول حرامه، این مکسب هم حرامه. یعنی اینجا در کتاب وسائل مرحوم شیخ خود اضافه برای این که خود عنوان رو حساب کرده، عنوان مکسب هم که شیخ انصاری هم بعدها گرفته، پس این یک لحاظ این عمل فی نفسه تو ابواب امر معروف نهی از جهاد ظالمین و غلام بحث در اونجاست، یک بحث هم به لحاظ اکتساب مال که اصلا اکتساب مال از این راه باطله، بلیزا اگر مالی رو از این راه گرفت حرام اون مال ملک اون نمیشه، اگر جزء اعوان ظالم بود یا جزء اعان ظالم بود مالی که بگیره مالک اون نمیشه. این هم راجبه در کتاب جامع الاحادیث دیگه ما این قسمت جامع الاحادیث مرمادوزی و دسترس بعد از فوت ایشون است و خدا رحمت اون شیخ خود ایشان تنظیم کرده، در این کتاب هم تقریبا مثل صاحب کتاب وسائل چند باب آورده لیکن به اون سعی خاص نیست، ایشون از باب 39 در این کتاب که اینجا هست باب 39 ایشون تا باب بله که یعنی مجموعاً مربوط میشه به ظلمه و حکومت‌ها و دولت‌ها بله تا باب 43 بلکه 44 رو مثلا ببینید، لکن در کتاب وسائل از 42 تا 52 11 با مجموعه یه بابش در وسط خیلی تناسب نداشته باشه، این هم برای مراجعه مجموع چون بعضیش ممکنه توی باب دیگه آورده باز ناظر به معونت هم باشه، مجموعی که آورده در اینجا هست در کتاب جامع الاحادیث و مثل کتاب وسائل معونت و ظالم رو با مد جمع کرده. ما گفتیم دو باب قرار داده معونت شیخ دو مسئله، مثلا این باب 39 اینجا تحریم و صحبت سلاطین یک و اعانت ظالمی این دوتا و مدههم سه تا و محبت بقائهم تمعن فی مایدهم چهار تا حکم برده، بقیه ابواب دیگه خودت نگاه کن دیگه، من فقط یک توضیحی دادم. اما نسبت به آیات از کلی مرحوم آقای بروجردی مخالف با تدریس صاحبت سال بودن گفتن که صاحبت سال آیات نیوردن، شما در هر بابی آیات هم ذکر بکنه مثل صاحب بهار تو مجامع حدیثی ما مرحوم بهار اول آیات رو میاره بعد روایه رو به عذابات هم غالبا تفسیر میاره کنیم از تفسیر بیضاوی و فخرازی و اهل سنت میاره. قال الله تعالی فی سورة المائده و لا تعاون على الإثم والعدوان الا بالتقوى. عرض کنم که ما در محل خودش عرض کردیم درسته این مطلب صحیحه، تعاون غیر از آن است، باب اعانه غیر از باب تعاون است، باب اخوال غیر از باب تفاوله، و عرض کنیم که لکن با یک دیدی که از بالا دیده میشه گاهی اوقات اعانه هم مصداق تعاونه و لذا اعانه حرمتش به اونجایی میخوره که کل نما خیال میکنی اینا تا مجموعه کار رو انجام دادن اینجوری باید بشه. اینی که مقدمه فعل من مقدمه صدور حرام باشه، حالا مقدمه اول دوم سوم بعیده قریبه اوناش مهم نیست، اما این باید فعل من به جوری باشه، من با مثال عرض میکنم فعل من به جوری باشه که واقعا با فعل حرام او مجموعا در نظر عرف یکیه. مثلا همین فروش انگور به کارخانه شراب، ببینید این فروش انگور به کارخانه شراب این در صدق و عرفی میکنه که من تعاون بر شراب کردم، اما فروش انگور به یک شخصی که من میدونم این شراب درست میکنه میبرم تو خونه شراب، این غیر از اونه. فروش انگور به یک شخصی که میره شراب درست میکنه این یک چیزه، فروش انگور به کارخانه شراب دقت بکنید. ما هم این که مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید با صدق و عرفیه در اعانه باشه، اینو ما تصحیحش کردیم صدق و عرفی که اعانه مصداق تعاون بشه راست اشاره. البته علمای اهل سنت هم اهل کلام بودن، تو نمیدونی که فقها اهل سنت بیشون باشن این دفعه چی گفتن، اونا هم که آمدن گفتن مسئله اعانه ظاهرا مرادشون اینه.
اشکال من مقدس به خاطر اینکه نیت و شرط نمیدونه صدق و عرفی،
نه صدق و عرفی رو نه ایشون میگه یا باید جزء اخیر در تامه باشه یا صدق و عرفی،
یا صدق و عرفی یا نیت
جزء اخیر در تامه به خاطر صدق و عرفیه، لیکن نه صدق و عرفی به این معنی صدق و عرفی که این اعانه بشه تعاون. خوب دقت بکنید، کمک از یک طرفه، تعاون دو طرف با هم دیگه دارن گناه انجام میدن، اینقدر فعل این مؤثر باشه که انما با او داره. حالا اگر شما فرض کنید حج نرفتین یا رفتین، رفتن و رفتن شما در ارتکاب مثلا ظلم و جنایتی که فرض اینه که در فرض کنید حجاز هستن تأثیری نداره، این صدق و عرفی نداره. صدق و عرفی بی من نمیان بگن شما که رفتین ویزا گرفتین شما با اون خاندان با هم دیگه کمک کردین برای ظلم، اینو
نمیگن. تعاون نیست ولی اعانه هست.
ها اعانه هم باید ارجاعش به تعاون بشه،
اینجا اصلا اعانه خالی هست.
همین آقای خودی میگه این اعانه هست، آقای خودی چرا مثال میزنن میگه این مقدمه هست، شما که وقتی میدید تایید میکنیم و این منشأ صرف ما هر کنیم که این اعانه نیست، نه اینکه اعانه حرام نیست. اعانه اصلا اگر فقهای های اهل سنت کلمه اعانه شاید بعدشون به این معنا گرفته باشن ممکنه، اما این اعانه نیست، این اعانه حرام نیست. اگر این باشه یا بگیم اعانه نیست یا اعانه حرام نیست، اعانه حرام این است که در صدق و عرفی تعاون حساب بشه، مثل فروش انگور به کارخانه شراب. اما فروش انگور به شخص واحد بدونیم آقا آدم لاابالی ممکنه برم یا احتمال داره یا ممکنه بره ازش هم شراب، این معلوم نیست به اعانه بکنه، تو سنی ها این هم صدق اعانه گرفتن، این معلوم نیست به اعانه. یعنی به عبارت اخرى اعانه ای که به معنای تعاون باشه ارجاعش به تعاون، این که شما حج برین یا حج نرین، ویزا بگیرین یا ویزا نگیرین، این منشأش تعاون شما با اون خاندان در زور نیست، بیازم وافین تعاون نمیدونن، نمیدونن شما با هم دیگه کمک کردین. پس بنابراین این اینی که آقای خوبی نوشتن این جور سفرها هم باید باطل باشه، نه این اصلا بر فرضی هم که به اصطلاح شما اعانه باشه این اعانه حرام نیست، اعانه حرامه که عنوان تعاون. و اما این که اصلا تعاون فقط حرام باشه اعانه، نه نه اعانه گاهی عنوان تعاون هم میگیره، یعنی وقتی مجموعاً عمل رو میبینیم فروش انگور شما به کارخانه و این که فرض کنید یه نفر دیگه مثلا دستگاهی درست بکنه که انگور رو تبدیل به شراب بکنه، کار اون آقا، فروش یک کسی این دستگاه رو به مجموعه این، مثلا شما کارتون اینه کارخونه درست بودین که انگور تبدیل به شراب بودن، ولی شما نیمون به دستگاه رو درست کردین، لیکن در مجموعه شراب سازی همه شما رو دخیل میدونه. در مجموعه شراب سازی، حالا یکی عملش ساختن کارخونه بوده، یکی عملش بوده گرفته کارخونه از این گرفته اون دستگاه، یعنی اون جهازی که تشکیلاتی که انگور رو تبدیل به شراب می‌کنه، یکی اونو گرفته به این کارخونه شرابسازی فروخته، شما انگور رو فروختین، اون کارگر گرفته یک کارشه، فقط تو یکی شخصه برقش رو درست کرده، برق این دستگاه به خصوص رو یا راه انداخته. در نظر عرفی مجموعه این عوامل در تولید شراب تعاون دارن، در تولید شراب. چرا؟ چون این کارخانه فقط به درد شرابسازی میخوره، کارگی از صاحب نیست باش مثلا پاشکه درست میکنه، یک کارخانه خاصی است که فقط به درد شرابسازی، دقت بکنید، فقط به درد شرابسازی میخوره، نه باش فرش میبافن، نه باش لباس میبافن، پارچه میبافن. خب ساختن چی این کارخانه در ذهنیت عرفی این تعاون بر تولید شرابه، دقت بکنید، کارخانه ای که مصرفش فقط تولید شرابه، اون آقام که میخره میفروشه به این شخص معین برای تولید شراب میفروشه، اونم که انگور میفروشه به این کارخونه برای، خب این معناش اینه که در حقیقت مجموعه این امور تعاون بر اسم کرده و کل واحده آنه بر اسم
شخص باشه،
از
مقدمه خریبم باشه، اونم میدونیم حتما شراب میسازه، اونجا تعاون دیگه نیست،
اونجا چون به هر حال توسط اراده فاعل مختار هست ممکنه از سلقه آنه خارج شده، چون به هر حال اراده داره، ممکن نکنه
اونجا هم اراده داره.
نه ببینید، عرض کردم اگر علم تنها باشه مشکل نداره،
مرمون میشه خودش،
اما اگر بالاتر از علم باشه، من میبرم انگور خونش و میدونه که این و با میشینم و اصلا بیر اونها بشیدم تو خونش میسازه، این مشکله، این سرقه تعاون میکنه.
پس
مطلقا اعانه هم نه، اگر مثلا اعانه حرامه که در مثال تعاون باشه، نظر عرفی میشه اعانه، من یه دستگاهی دارم میسازم که فقط کاربردش تولید شرابه، من که همه تولید شراب نکردم، دستگاه رو ساختم، ما میگیم این کسی که این کار میکنه نه معین بر شراب سازیه، این صدق عرفی، با اینکه عملش طولیه، دقت بکنید، ارزی نیست، لکه این عمل طولی در نظر عرف ارزی حساب میشه، میگن تا آبه، چرا؟ چون تو این دستگاهی ساختم حتی به درد فرض کن آب پرتقال گیری هم نمیخوره، پس این دستگاه به درد آب میوه گیری هم نمیخوره، این فقط کارش اینه انگور توش میزنه تبدیل به شراب بود. تو چی این دستگاهی رو ساختی؟ دادی به یک آقایی که کارخانه تولید شراب داره. حالا خود ساختن این دستگاه آنه بر اسم هر دو ما اینه.
ولی وای اصلا شراب درست نشد.
ولی ممکن شراب درست نشد.
خود
ساختن روشن شد. این بحث اینه ساختن دستگاهی که منحصرا برای تولید شرابه. ولی ممکن است این آقا بعد مرد. حالا ساخت نفروخت. خود عمل حرام انجام داده. بحث ما اینه اعانه که محرمه در جایی است که در نظر عرفی میگن تعاون.
اصلا مثالی میشه پیدا کرد که اینجوری نباشه غیر از اون حج. اون حج چون اصلا موضوعا خارجه، چون اصلا معلوم نیست این رفتن تایید باشه که آدم
اون چاور رو بده دست یکی سونگ یه بود آدم بگید اونگه باشه سید روز رو بیم مثال زیاده یکی دونه نیست. اونا میگن اگر شما این کار کردید، حالا چون تحقیق معنای تعاون به اعانه رو سابقا گفتیم، چون اینجا تمثب شده، به هر حال چون اعانه بر ظلم که قطعا حرامه، حالا ما این بحث رو اشاره کردیم دیگه، امروز وقت تمام شد، یک روایت رو بخونیم. پس که من یه نکته رو اینجا عرض رو کنم، چون در این کتاب نیامده و اصولا در کتاب مجموعه حدیثی اون نیامده، حدیث شماره یک رو مرحوم صدوق در ثواب الاعمال به یک سندی از سکونی نقل کرده. این حدیث عنوان شماره دو از کتاب نوادر سید فضل الله رواد راوندی، سید به اصطلاح چندی بشم اسمش بردیم، سید فضل الله راوندی، غیر از خود راوندیزیشون سید اون شیخ، کتاب نوادر داره. عرض کردیم نوادر مرحوم راوندی به اینها کتاب اشعثیاته و جعفریان، ایشون هم نوشته به اسناد سنی از موسی جعفر، و هر دو هم نوادر و هم اشعثیات که با نوادر یکیه کتاب سکونیه. پس یک و دو و سه این هم از نسخه، این هم از سکونیست لیکن متن دیگری است. در زیرش هم نوشته مستدرک سید فضل الله راوندی، این هم از هم کتاب سکونیه. شماره 4 نوشه سید فضل الله راوندی با حال اسناد قال قال علیون، این هم از همون کتاب سکونیه. بعد نوشه الجعفریات به اسناد عن علیین، این هم کتاب سکونیه. ایشون هم 5 تا 4 تا شماره زده، هر 4 تا مصدرش یکیه و کل این به اصطلاح برمیگرده به کتاب سکونی. البته راه های مختلف داره و از عجایب امر، از عجایب امر هر دو حدیث دو تا متنه، متن خوبی هم از در ذم معونت و ظالمه، در کتب مشهور ما نیامده، در سوال اعمال صدوق آمده، بقیه هم مثل جعفریات و جعفریات و کتاب نوادر سید فضل الله عجیبه در کافی و فقیه و اینا نیامده. رسول الله علیه و آله